أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث اون در روابط اعضای خانواده آسمانی رسید به گناه. در مورد گناه و بعضی از انواع و اقسام گناه سخن گفتیم. این از نظر متعلق گناه هستش. گاهی وقتا یعنی مثلا حالا چه نوع گناهانی وجود داره، مثل گناهان کبیره، صغیره یا مثلا گناهان ظاهری، باطنی و مسائلی از این قبیل. اما خود انواع و اقسام گناه از نظر آثاری که داره باز قابل بررسی هستش. ما بحث کامل اینجا نمیتونیم بکنیم به مناسبت اینکه موضوع بحثمون صرفا گناه نیست. داریم گناه رو مطرح میکنیم به عنوان حمله سمت چپ شیطان. حالا یه مقدار در موردش چون بحث خیلی خیلی مهم هست یه مقدار داریم بحث رو بستش میدیم. ولی خب واژه هایی هست که ما همه اونها رو در فارسی به اسم گناه معنا میکنیم همش، ولی هر کدوم یک ظرافت هایی در معناش وجود داره. مثل اسم، اسم رو ما بهش میگیم چی؟ گناه، خطیئه، سیئه، معصیت، فساد یا مثلا جرم یا ذنب، میگیم غافر و ذنوب. بعد اسمهای مختلف هست که حالا انشالله جلسه بعد میخوام راجع به تفاوت اینها با هم سخن بگیم که مثلا فرق اسم با ذنب چیه، ذنب با معصیت فرقش چیه، مثلا فساد یعنی چی، سیئه یعنی چی، خطیئه یعنی چی. اینها همه تو قرآن آمده دیگه و هر کدوم از اینها ظرافت هایی داره که ما چون در فارسی نمیتونیم اینها رو تفکیک کنیم از همدیگه. فارسی اینقدر کامل نیست که بتونه برای همه اینها معنی داشته باشه. یعنی هیچ زبانی وجود نداره در دنیا غیر از عربی که این ظرافت ها و لطافت هایی که منطبق با حالت های مختلف نفس انسان هست رو براش معادل داشته باشه. روی این حساب ما مثلا در فارسی یا زبان‌های دیگه فقط همین کلمه گناه رو به کار میبریم، این ما گناه انجام شده، ولی اینها با هم کاملا فرق میکنه. انشالله جلسه آینده میخوام راجع به تفاوت اینها با هم سخن بگیم که اینها هر کدومش چه فرقی داره. وقتی داریم از خدا طلب مغفرت میکنیم، مثلا شما نمیگید اغفر معصیتی، راجع به معصیت شما مثلا غافر مثلا معصیات، معصیت ها نداریم، ما اصلا چیزی نداریم، ما غافر المعاصی اینجوری نداریم. چرا کلمه غفران رو مثلا ما راجع به جرم به کار نمیبریم؟ چرا مثلا غفران رو در مورد معصیت به کار نمیبریم؟ ولی مثلا میگیم غافر الخطایا یا غافر الذنوب، این دوتا رو مثلا در موردش به کار میبریم، ولی ما در مورد چیزای دیگه همچین لفظی به کار برده نمیشه. اینا یه مقدار لطافت هایی هستش که اگر بهش توجه بشه خود این لطافت ها کارهای قشنگی با نفس انسان میکنه، آثار خوبی داره توجه به این ظرافت ها و لطافت ها که انشاءالله جلسه آینده در موردش خدمتون عرایزی رو تقدیم خواهم کرد. خب بریم سراغ باز بعضی از گناهان در مورد آثاری که داشتن. یه صلوات خط بفرمایید. چند نمونه گناه رو معرفی کردیم، حالا باز از بعضی از گناه های دیگه هم که عرض کردم آمرزشش خیلی سخت هست، خیلی سخته یا اصلا قابل بخشش نیستن هم سخن بگیم. فرمایشی است از وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام: من بات شبانن و به حضرتهی مؤمنون جا اون تاون قال الله عز و جل ملائکتی اشهدکم على هذا العبد اننی امرته فعصانی و عطا غیری و وکلته الى عملهی و عزتی و جلالهی لا غفرت له ابدا. خیلی خطرناک. می فهمد کسی که من بات شب آنم، کسی که شب سیر بخوابه خودش خودش سیر باشه و خبر داشته باشه از مؤمنی که و به حضرتهی، این در کنارش یک مؤمنی باشه، دسترسی هم داره بهش و به حضرتهی، یک مؤمن گرسنه‌ای که بی غذا هست، غذا نداره، کنار او باشه. مؤمن که به هر حال گفتیم حرمتش بالاتر از کعبه است. اگه همچین چیزی باشه، شخص بدونه یک انسان، یک مؤمنی، یک شیعه‌ای گرسنه است و او راحت بگیره بخوابه و اصلا براش مهم نباشه. خدا چی میگه؟ قال الله عز و جل، خداوند عز و جل میفرماید که ملائکه من شاهد باشید، گواه باشید که علی هذا العبد، این بنده من، اننی امرته فعصانی، من بهش امر کردم او مرو معصیت کرد. یکی از لطافت‌های بس که گفتم همینه که همیشه معصیت در مقابل چی قرار داره؟ مثلا غیر از اسم، غیر از مثلا ذنب، معصیت در مقابل همین کلمه معاصی، معصیت همیشه در مقابلش یک امر هست. یعنی خداوند یک تکلیف اول به ما گذاشته، یک تکلیف رو در مقابل ما قرار داده، ما اون تکلیف رو انجام ندادیم، اینو بهش میگن معصیت، یعنی مقابله با خداست. خدا میگه این کار انجام بده و ما انجام نمیدیم، این بهش میگن معصیت. خب غیر از این است که مثلا فرض فرمایید یه نفر بدونه که با دستوری روبرو بشه بره یه خطایی رو انجام بده، یه کاری رو انجام بده، فعصانی، این معصیتی. حالا چه دستوری خدا داده؟ دستورش چی بوده؟ اینجا تو حدیث دیگه نیومده من چه دستوری دادم. اینجا دستوری هستش که انسان وقتی در کنارش گرسنه هستن حق نداره خودش سیر بخوابه، مگر اینکه دیگران رو هم چیکار کنه؟ سیر کنه. اللهم اشفه کل جائع، انسان باید به فکر گرسنه ها باشه، اگر میتونه گرسنه ای رو سیر بکنه موظف است. کل جائع یک حیوان رو هم در بر میگیره، برای همین پیامبر فرمود که دخلت النار امرأتون فی هرته، چه بسا یک خانومی به خاطر یک گربه داخل جهنم بشه، چون گربه گرسنه آمده در خونه. یا شما جایی دارید غذا میخورید، گربه یا سگی یا حیوان گرسنه‌ای وجود داره، انسان نمیتونه وقتی یه گرسنه هست به یه گرسنه، یه گرسنه رو نسبت بهش بیتوجهی کنه. حتی اگر حالا تشنه هم همینطور، فرق نمیکنه گرسنه یا تشنه، حتی اگر یه گل باشه انسان نمیتونه نسبت به یه گل بیخیال باشه. وقتی یه گلی هست احتیاج به آب داره، باید برای همین هم شما وقتی که به یک گیاه آب میدید یا به یک درخت آب میدید، ثواب آب دادن به یک مؤمن رو داره. پس به محض اینکه انسان با تشنه و گرسنه روبروس، باید توجه داشته باشه که موظف این کار رو انجام بده. اینکه در روایات یکی از اعمال بسیار برجسته و پرثواب مسئله آب دادن هست و سقایت هست، خیلی از مثلا خیلی از اعمال هست، اعمال خوبی هست، اعمال شایسته‌ای هست، اما روی سقایت، آب دادن خیلی تاکید شده که آب انسان اینو برسونه به کسی، یعنی اهمیت داره. در روایت داریم که شما هیچ کاریتون رو از کسی نخواهید، اما میتونید به کسی بگید که به من آب بده، بگید آقا برای من یه لیوان آب بیار. به هیچ کس مثلا کاری رو نمیخواهید واگذار بکنید، اونقدر این کار بزرگه و ثواب زیاده که شما اگر به یک کسی بگید برای من آب بیار، بهش یه لطف کردید در واقع، چون چیز خیلی زیادی گیر اون میاد به خاطر اینکه به شما یک لیوان آب بده. پس سقایت یه عمل مهمی هست که حالا الان دیگه فرصت ندیم راجع به اینم یه بحث جدیدی رو باز بکنیم، خیلی اهمیت داره. لذا معمولا آدم‌هایی که از لطافت و ظرافت بیشتری برخوردار هستن تو خیلی از فعالیت‌های جمعی یا تو مهمونی‌ها معمولاً تعمد دارن که به بقیه آب بدن، نوشابه بدن، دوغ بدن، آب بدن، نمیدونم چای بدن، به هر حال یا غذا بدن یا تو آشپزخونه کار کنن، مثلا فعالیتی انجام بدن در غذا رسانی. این لطافت و ظرافتی داره. حالا اونقدر این کار زشته که انسان سیر بخوابه در حالی که گرسنه ها در کنارش و اطرافش هستن، میفهمد ای من لائکه، من شاهد باشید بر این عبد من که من به او دستور دادم و او معصیت کرده منو. و اطاع غیری، غیر از من رو اطاعت کرده. غیر از من اینجا چی میتونه باشه؟ شیطان، هوای نفس، که انسان خودش سیر باشه و دیگران گرسنه باشن. به همین میزان این عملم خیلی زشت است که انسان سر سفره یه جوری بخوره که بقیه نرسه یا کمتر برسه، خودشو ترجیح بده در مقدار غذا به دیگران. بعضی هستن اخلاقای خیلی بدی دارن، وقتی که غذا میکشن توجه نمیکنن که مثلا سر سفره چند نفر هستن، یا مثلا وقتی که یه نوشیدنی رو میخوان استفاده کنن توجه نمیکنن، یا میوه یا هر چیز دیگری، هر خوردنی دیگری توجه نمیکنه که سر سفره یا اطراف یا شریکای او چند نفر هستن. معمولا تو این جهت خیلی شکست میخورن تو مسئله شکم، و معمولا خودشون ترجیح میدن در حجم غذا و کیفیت غذا به دیگر. این هم یه عمل بسیار زشت و بدی هست و آثار وضعی بدی هم روی انسان میگذاره که در خوراک کلن انسان خودشو به دیگران ترجیح بده. و اطاع غیری، غیر من رو اطاعت کرد، و کل دو الى عمله، این خیلی دیگه خطرناک شد. من دیگه او رو واگذارش میکنم به عملش، یعنی باش کاری ندارم. بعد چی؟ و عزتی و جلالی لا غفرت له ابدا، به عزت و جلالم قسم که دیگه او رو هرگز نمیبخشم. اینقدر این عمل سنگینه که انسان اطرافش گرسنه باشن و او کاری نداشته باشه به گرسنه. پس این مسئله فوق‌العاده مهمی است. حالا شما نگاه کنید، ما وقتی که میدونیم در اطراف ما، در دنیا، در جهان جاهایی هستن که نیازهای غذایی دارن و کوتاهی بکنیم، بتونیم واقعا کاری بکنیم و کوتاهی بکنیم، خیلی عمل خطرناکی استش. ما نمیتونیم نسبت به گرسنگی، عریان بودن، اسیر بودن، غذا نداشتن دیگران بیخیال باشیم. وقتی میگه کسی غذا نداشته باشه، شما غذا داشته باشی و فکرش نباشی، خدا هرگز شما رو نمیبخشه. حالا فکر کنید کسی اسیر باشه و شما بتونید کمکش بکنید، یه کسی گرفتار باشه شما بتونید کمک بکنید. الان مثلا ستاد دیه هستش، حالا میان کمک میگیرن که آقا مثلا فرض بفرمایید که یه کمکی انسان بکنه این بندگان خدایی که گرفتارن، بی گناه رفته زندان، تصادف کرده بنده خدا، بدهکار بوده، الان گوشه زندان گرفتاره، و ما میتونیم حالا یه حجمی کمک بکنیم که به حال کمک بکنیم به آزاد سازی اینا. نه اینکه حالا ما میتونیم بریم، همه ما این توانو نداریم که بریم دیه این افراد رو بپردازیم، ولی به حال اگه جای دیه جمع میکنن و ما میتونیم بدیم، یه موقع دسترسی نداریم که حالا هیچی، از ما کمک نخواستن هیچی، ولی وقتی میتونیم، موقعی تو معرضش قرار میگیریم، اینها مهمه. اینها شما نمیتونید نسبت به اینکه یه نفر اسیره، یه نفر گرسنه است، یه نفر تشنه است، یه نفر فقیره، یه نفر نیاز داره بیخیال باشید. اصلا این توی مرام انسانیت و دین ما اساسا نیست. به منچه ما نداریم، مثلا چیزی به اسم به منچه نداریم. یا حالا مثلا فلسطینی‌ها چه وضعیتی دارن، غزه‌ای‌ها چه مسئله‌ای دارن، عراقی‌ها چه مسئله‌ای دارن، افغانی‌ها چه مسئله‌ای دارن، اونور دنیا چه مسئله‌ای داره. نه، ما مسلمان و غیر مسلمان باید برامون مهم باشه، فرق نمی‌کنه مسلمان باشه یا غیر مسلمان، حیوان باشه، گیاه باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. یعنی انسان باید خروجیش مثل الله باشه، این رحمت رحمانی و عام و شامل رو باید داشته باشه. اصلا ما چیزی به اسم بی‌خیالی به من مربوط نیست، اصلا وجود نداره به هیچ وجه، در هیچ جا نسبت به هیچ موجودی. شما وقتی که میگه این دعا رو بخون، در رأسشون اللهم ادخل الا اهل القبور سرور، شما نمیتونی نسبت به مرده بی تفاوت باشی. اونجا نیاز داره، توی برزخ بنده خدا صف داشته، توشه با خودش نبرده به برزخ، کم توشه برده به برزخ، الان اونجا تو برزخ گرفتاره. حالا پدر مادر خودت هم، بعضی کسا بابا ننه خودشون هم فراموش میکنن، اقوام نزدیکشون رو فراموش میکنن. در روایت داریم یک جوانی که یا یک فرزندی که پدر مادرش ازش راضی بودن، میتونن بعد از مرگش او رو آغ کنن. چجوری آغ کنن؟ به این که بابا این پدر مادر گرفتار الان، مگه وقت تو دنیا باید مریض باشه شما برید عیادتش؟ یا مثلا مگه الان تو دنیا تشنه باشه یا گرسنه باشه یا اوریان باشه بخوای بهش چیزی رو برسونی؟ مهمتر از همه مسئله برزخ خیلی مهمتر است. گرفتاری های برزخ بسیار گرفتاری های شدیدی هست. یک کسی پدر مادرش و امواتش رو فراموش میکنه. یکی از این علمای بزرگ میفرمود من که تو زندان بودم، زندان انفرادی هم بودم، میگفت نه کتابی، نه امکانات، نه چیزی، میشستم شب تا صبح همینجوری که تو انفرادی بودم یک سره یه هم دو سه تا قل هو الله برای تک تک اموات میخوندم، نشسته داره عبادت میکنه اونجا، داره خروجی های برزخی جاودانه برای خودش تولید میکنه. برای همین خیلی با ما دقت بکنیم که اموات اصلا نمیتونیم فراموش بکنیم، نه اموات خودمونم امید، برای همین میگیم مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات بدوارثان و بیوارثان، انسان باید همه اونا انسانن، اونجا توشه میخوان و خداوند یه لطفی در حق ما کرده که برای ما امکان توشه رسانی به اونها رو فراهم کرده، میتونست اینو از تو بگیره، ولی خب این تو رو بزرگ میکنه این کار. وقتی تو توشه رسانی میکنی خودت شبیه الله میشی. خب این خیلی فرصت بسیار خوبی است که انسان به فکر همه اموات، گرفتاران، بدوارثان و بیوارثان باشه. وقتی اموات رو شما فکر میکنی اونها که اونجا رفتن، زمینی ها همینطور، هیچ فرقی نمیکنه، هر جا تو عالم دنیا تو عالم برزخ موجودی هست که شما میتونی بهش کمک بکنی، کمک بکن بشه. خیلی وقتا هم هست به کمک شما احتیاج ندارن، ولی شما میتونی باش ارتباط برقرار بکنی، میتونی خوشحالش بکنی. چقدر خوب آدم این کارو انجام میده. انسان هر روز چند صلوات برای فرشته هایی که همراهش هستن، ما در دعای روزهای ماه رمضان داریم، خدایا به همه انبیا و به کی و کی و کی و سلام برسون و به فرشته هایی که با من هستن سلام برسون. آدم خودش حالا اگه خدای سلام برسون، خودمون زحمون داریم سلام هم میدونیم، خودمون بفرستیم، خودمون سلام بدیم به فرشته هایی که همراه ما هستن. بالاخره شخصیت های برجسته معصوم بزرگی هستن از طرف خداوند فرشته ها سلام الله علیه و اجمعین، به محضر مقدس همشون هم صلوات خط بفرمایید. اهل بهشت، کسایی که تو بهشت هستن، چه تو بهشتای خودتون هستن که انتظار شما رو میکشن، که تو بهشتای دیگه هستن، حتی جهنمی ها انسان میتونه به اونها خیری برسونه. ما به فرشته های جهنم سلام میدیم، اللهم صل علی رضوان خازن الجنه و علی مالک. شما به رضوان رهبر فرشته های بهشت سلام میرسونید، به مالک رهبر فرشته های جهنم سلام میرسونید. هم دعای روز مفاتیح دیگه، دعای روز ماه رمضان، انشالله که زبونم لال میخونید شما اینا رو ها، انشالله که اینا نگاهی میکنید، به حال تو طول روز یه نگاه بندازید به اینا، خوبه. خب پس ما اساساً برای همین آفریده شدیم، برای اینکه بتونیم دائما خروجی داشته باشیم. اینکه در مباحث شب‌های قدر گفتیم یک انسان میتونه معادل میلیون‌ها انسان زندگی بکنه و بعضیا اصلاً نمیتونن، بیشتر از حد خودشون شاید بتونن به عنوان یک انسان زندگی کنن و غالباً اصلاً نمیتونن حتی به عنوان عمر یک انسان هم زندگی کنن و اساساً عمر یک انسان رو با خودشون به برزخ نمیبرن. برای همینه، چون این آدم بسیار خودمحور، خودخواه و یه پیله‌ای بسته دور خودش و خانواده خودش و به بقیه فقط همین صدقه‌ای رفتار میکنه با دیگران، همین با ائمه با خدا صدقه‌ای رفتار میکنه، با دیگران هم همینجوری صدقه‌ای تو نظام رفتاریش رفتار میکنه، خروجی نداره این آدم اصلا. این خیلی فرق داره با یه نفری که هیچ وقت حاضر نیست یک نفر باشه، همیشه میخواد معادل میلیون ها انسان و قدر میلیون ها انسان رو با خودش ببره، معادل میلیون ها انسان باشه و قدر میلیون ها انسان رو با خودش ببره. اون اساسا شخصیت فراگیره، اصلا به عنوان یک انسان رو زمین زندگی نمیکنه. او اساسا رفته در یک جایی مثل جای خدا نشسته، خلیفه خداست، میخواد خلیفه خدا بشه، میخواد یاد بگیره که تو بهشت وقتی خدا میخواد یه بهشتی به اندازه همه آسمان ها و زمین رو بهش بسپاره، عرضه داشته باشه یه مجموعه به اون عظمت رو که بی نهایت بزرگتر از کره زمین هست و مملکت های کره زمین هست، بلد باشه اداره کنه، خروجی ها رو داشته باشه، تمرین بزرگی میخواد بکنه، تمرین کرامت میخواد بکنه، میخواد وقتی وارد بهشت میشه که فرمود ملکن کبیرا، حکومت پادشاهی کبیر، این از الان همینجوری پادشاه زندگی میکنه، یعنی با اینکه ممکنه وضع مالی خوبی نداشته باشه اما روحن پادشاهه، یعنی هر کاری میتونه میکنه، این مهمه. سعیه، عمل شما خیلی مهم نیست، سعی مهمه. اون مقیاس نجات یک انسان سعی یک انسان هستش که دیشب مفصل راجع به سخن گفتیم، لیس للانسان الا ما سعا. یعنی شما تو هر چیزی میخواید وارد شید، اگه با تنبلی، با کسالت، با بیحالی، با اینکه خب حالا ما هم یک لکلکی داریم میکنیم، همینجوری هم حالا ما هم یه نمکی رو آش میریزیم، حالا ما هم یه ناخونکی میزنیم به این ثواب ها، نه، باید شخص وقتی وارد یه کار میشه به سعی برسونه خودشو. سعی یعنی همون روحیه شب قدری رو داشتن. بعضی ها تمام ایام شبهاشون رو میتونن شب قدر بکنن و واقعا هم ارزه دارن این کار رو بکنن، و بعضی ها اون شب قدر هم ارزه ندارن استفاده بکنن، همون یه دونه شب قدری هم که خدا بهشون داده استفاده میکنن. چرا؟ چون هیچ وقت روح تلاش، جنبش، کوشش ندارن. آدم های لمس و شل و سست و بی ارزه و تنبل و کسل هستن. همش هی باید هلشون بدی، همش هی مثل یه مترسک باید بلندشون کنی، مثل آدم بیهوشی که باید اینجوری بلندش کنی، به زور بشونش، بیادش کنی یه کاری خیری انجام بده. هی باید تحریک بشه، هی باید تشویق بشه، هی باید هول داده بشه. ولش کنم میفته تو جهنم، ولش کنم میفته تو طبیعت گرایی، رهاش بکنن غافل میشه. 4 مهمونی، 4 مسافرت، 4 رفیق غافل کافیه برای که اینها از سعی بیفتن راحت. 4 آدم تنبل اطرافشون جمع شه کافیه برای که اینم تنبل شه. 4 آدم بی‌حس، آدم غافل غفلتشون رو میتونن به این منتقل کنن. این اصلا به درد نمیخوره آدم اینجوری. این نمیتونه حتی مقدرات و آذوقه یک انسان رو با خودش جور کنه و ببره تو برزخ. خیلی فرق داره اینها با هم دیگه. پس ما خروجی باید داشته باشیم. دائما انسان باید در حال تولید خروجی باشه از خودش، دائما باید تولید بکنه یک سره. برای همینم این دعا دعای با عظمتی است، خیلی با عظمت است. دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اشبه کل جای، اکس کل اوریان. چرا؟ چون انسان شبیه خدا میشه در این دعا. چون که دعای فرج هست و شخصیت ساز هست، انسان توی این دعا اساسا یاد میگیره به بندگان خدا دیگه از نگاه خودش نگاه نکنه. در حدیث معراج داریم از آدم هایی که بسیار نزدیک به خدا هستن، کسایی هستن که دیگه اساسا نگاه شخصی به آدم ها ندارن اساسا، بلکه از دریچه نگاه الله با چشمان خدا به بقیه نگاه میکنن. برای همین کینه نمیگیرن از کسی به دل، عقده نمیگیرن از کسی به دل، با کسی مشکل پیدا نمیکنن، حسادت و بدخواهی اصلا ندارن، اصلا حس رقابت با هیچ کس ندارن، نمیفته از نگاه خدا. خدا رحمت کنه حافظ شیرازی رو، من به چشم یار بینم یار را، یعنی من حتی با چشم خود خدا خدا رو نگاه میکنم. این خیلی مهمه انسان این چشم رو پیدا بکنه، چشم امام زمان رو پیدا بکنه، با چشم امام زمان به جهان نگاه کنه. انسان وقتی با چشم امام زمان به شیعیان نگاه میکنه یه حس دیگری داره، یه رحمت دیگری در دل انسان میفته، تا با چشم محدود خودش که پر از رقابت و نفرت و کینه و محدودیت و حسادت و مسابقه و ایرادگیری و عیب‌بینی و ضعف‌بینی و مچگیری و این چیزها باشه. وقتی انسان میاد میشینه تو چشم امام زمان، از نگاه امام زمان به بچه های امام زمان نگاه میکنه، بی نهایت نگاهش تغییر میکنه با آدم ها، بی نهایت رفتارش تغییر میکنه با آدم ها. به پدرت و مادرت از این جهت که پدر مادرتن نگاه نکن، بیا بالاتر. به فرزندت از این جهت که بچت هست نگاه نکن، یه ذره بیا بالاتر. به همسرت همینطور، بیا بالاتر ببین که نوع نگاه انسان وقتی تغییر میکنه چه رحمتی، چه رحیمیتی در دل انسان قرار میگیره. انسان به همه آدم های اطرافش با این نگاه، نمیگم نگاه های شخصی و مربوط به عشق زمینی و فرزندی و اینها نداشته باشه، نه، حضرت فرمود اولادونا اکبادونا، بچه های ما جگرهای ما هستن. بچه انسان با بقیه فرق میکنه برای انسان، کاری نداشته باشیم با این قضیه، اون سر جای خودش. ولی که انسان اساساً بتونه از یک نگاه برتر و بالاتری برخوردار باشه، به هر میزان شما نگاه های شخصیتون رو تو ارتباط با دیگران کنار میذارید و از نگاه خدا و امام زمان نگاه میکنید، به همان اندازه شما بزرگ میشید. نگیم سیر و سلوک یعنی چی، نگیم حالا من استاد اخلاق نمیدونم، یک مربی آنچنانی لازم دارم که نمیدونم چیکار. نه، آقا خدا همین داره بهت میگه، به همین سادگی در حدیث معراج خیلی زیبا داره به ما میگه آقا به دیگران نگاه میکنن از چشم من. خب اینو باید تمرین بکنیم ما، اینو باید تمرین بکنیم. وقتی تمرین کردی اون موقع است که خود به خود ارتقا پیدا میکنی، خود به خود بزرگ میشی. همین تمرینی که من الان دارم به شما میگم، یک کسی روش تمرکز بگیره 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال یه دفعه تغییر جا پیدا میکنه، 1000 سال میفته جلو. همین که یاد بگیریم دیگران چجوری نگاه بکنیم. خب باز بریم سراغ گناه دیگری از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید که کل الذنوب مغفورتون سوا عقوق اهل دعوتک، همه گناه ها مغفور هستند، بخشیده میشن مگر عاق، انسان عاق همکیشان خودش بشه. یعنی چی؟ عقوق. عقوق یعنی نارضایتی، یعنی عاق والدین، یعنی والدین ازش راضی نباشن. عاق فرزند، گاهی وقتا فرزند ممکن است والدینو عاق بکنه، انسان با بچه هاش یه جوری رفتار بکنه، رفتار بدی با بچه هاش داشته باشه و به عنوان یک پدر و مادر بیمسئولیت برخورد بکنه نسبت فرزندانش. خب فرزندم میتونه پدر مادر عاق بکنه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، انسان از برادرش، مادرش، پدرش، همسرش و فرزندش فرار میکنه، همه اینا میتونه انسان عاق بکنن. عاق اهل دعوت یعنی انسان به دلیل نفسانیت، تنبلی، وظیفه‌ای که داره نسبت به اطرافیانش رو انجام نده. یه موقع انسان ارتباطش رو با دیگران کم میکنه یا قطع میکنه به خاطر خدا، چون معصیت دارن نمیتونه تو مجالس و معصیت اونها شرکت بکنه، اون یه بحث دیگه است، به خاطر خداست. ولی یه موقع به دلایل شخصی قطع رحم میکنه، به ارحام خودش سر نمیزنه، به اطرافیان خودش بیتوجهه، در مشکلات اونها فعال نیست، فراریه، تنبله، بی‌حوصله است، به برادراش کاری نداره، به خواهرش کاری نداره بتونه کاری انجام بده براشون، تنبله، مهم نیست براش که اونها حالا تو چه وضعیتی هستن، بی خیال. خب این میگه این عقوق داره. بابا بالاخره میگه ما یه کسی داریم دیگه، ما فامیل داریم، این دایی به چه درد میخوره، عمو بودن به چه درد میخوره، فقط لحظش خاله بودن، عمه بودن چه درد میخوره، رفیق بودن، رفیقم خیلی مهمه، رفیق فوق العاده مهمه. همین لفظ رفیق و دوست که اومد گردن فقط نیست همین ما دوست، به قول علی اصلا فقط بعضی از دوستا دوستای مکاشره ای هستن، یعنی فقط به هم میخندن، همین فقط بلدن همین به هم بخندن، سلام علیکم، حال شما چطور، خوب، خدافظ شما. یه دوست نمیتونه اصلا اینجوری باشه، یک دوست باید حتما با اوضاع دوست خودش فکر بکنه، دغدغه داشته باشه، اگر کاری واقعا میتونه برای دوست خودش انجام بده انجام بده. خب اینا همه برمیگرده به همون مسئله اول که ما هیچ وقت نمیتونیم نسبت به دیگران بی خیال باشیم، این اجازه رو نداریم، چون خداوند به محض اینکه انسان یه جا گفت بی خیال، انسان خودش متوقف شده. تا گفتی بی خیال این از حرکت میافتیم. کلمه اسم که حالا بعدا هی میان دارم میگم، هی هم دارم توضیح میدم، یه هفته دیگه هم دارم میگم بهتون دونه دونه. کلمه اسم رو وقتی به کار میبریم، اسم یعنی کندی، کندی در حرکت رو بهش میگن اسم. چرا به گناه میگن اسم؟ برای اینکه در انسان چی ایجاد میکنه؟ سرعت انسان رو میگه نسبت به حرکت به سمت الله و به بهشت. مثل یه جنینی که تو رحم مادر داره حرکت میکنه، یه جا حرکتش توقف پیدا بکنه خیلی خطرناکه، مثلا یه روز حرکت نکنه جنین بعد دوباره ادامه بده، این نسبت به نه ماه وقتی کم آورده بعدن که متوجه میشه اون یه روز کاهش تو بدنش اثر خودش رو میگذاره، یه جا سرعت کم شده، خب دیر میرسه دیگه. حالا این باید 24 ساعت توش که مادرش میمونده که کامل شه، الان متولد داره میشه 24 ساعت کم داره از کاری که باید رحم رو این انجام میداده، خب این دیگه وقتی کم بیاره گرفتار میشه دیگه. گناهان از این جهت که ما رو کند میکنن، حرکت ما رو متوقف میکنن، در واقع یه فاجعه داره اتفاق میفته. وقتی ما یه گناهی رو مرتکب میشیم، داره حرکتتون نسبت به جاودانگی و ابدیت متوقف میشه. بعد حالا وقتی زمان مرگت میرسه، تو باید کال از اینجا بری، بیماری داری و هنوز درمانش نکردی، هنوز شکل آدم نشده، مونده تا شکل انسانی پیدا بکنی، حالا الان وقت رفتنه. حالا شما فکر کن یک کسی دم داره، دست داره، نیش داره، پنجه داره، پشمالوه، شاخ داره، باید مثلا یه هفته زنده میموند که این شاخاشو صاف کنه، وقتی داره میره شکل آدم بره، ولی وقت نیست، از این دنیا میره در حالی که با شکل انسان از دنیا نمیره. گناه اینجوریه، بطئه، یعنی کندی، حرکت تأخیر در عمل میاره برای انسان. پس وقتی که شما به یه کسی میتونی کاری انجام بدی از کارهای الهی، وظیفه انجام بدی از وظایف الهی، بگی به من چه؟ من خوشم نمیاد، خب من دوست ندارم، همین تو من خوشم نمیاد، میل تو نیستش که اصلا. یه زنی به شوهرش میگه من خوشم نمیاد تو مثلا به خواهرت خدمت بکنی، خوشم نمیاد مثلا مادر تو بهش خدمت بکنی، یا یه مردی به زنش بگه که من دوست ندارم تو مثلا کاری برای مادرت میتونی انجام بدی، حق نداری بری انجام بدی. نه، این خانم الان میتونه مادرش کمک بکنه، تو برای چه اجازه نمیدی خانومت به خواهرش یا مادرش کمک بکنه؟ این برای تو توقف میاره، برای تو توقف. خانومت میتونه به یه کسی درس یاد بده، بده بگه نه راضی نیستم درس یاد بدی، راضی نیستم از خونه بیرون بری. این جون نیست که مرد وردار بی مسئولیت یه دفعه زن رو محدودش بکنه. اون که گفتن اجازه زن دست مرد، زن بدون اجازه مرد بیرون نره، برای این هستش که یه موقع یه چیزی مصلحت نیست بره. یه مجلسی هست، مجلس گناهی هست، معصیتی هست، یه فسادی هست، یه خطری هست، خب زن اجازه میگیره، ولی بی دلیل هی مرد بیاد گیر بده، نمیدونم من راضی نیستم تا خونه بیرون بری، نه راضی نیستم کلاس بری، راضی نیستم مسجد بری، راضی نیستم نمیدونم فلان جا بری، این خود برای مرد مصیبت درست میکنه. این فهم غلط از مردانگی فهم بسیار عوامانه و عقب مونده ای هستش. نه آدم وقتی میگه آه حضرت زینب مراسم داشت، از فاطمه درس داشت، مهمون میومد خونه، همسایه ها میومدن خونه، خاطر حضرت زینب سلام الله علیها میرفتن، جلسات داشتن، کندی نمیتونید ایجاد بکنید تو خیر، چون باید دائما تراوش کنی مثل الله، یه جا متوقف کنی، یه کسی به کسی بگه نکن این کارو، بچه الان یه کار خیر میتونه انجام بده؟ و تو مانعی بشی که بچه یه کار خیر انجام بده. تو مثلا با داداشت مشکل داری، بچه هت میگی نری خونشونا، اه برای چی میگی نری خونشون؟ چرا جلو بچه رو میگیری؟ بچه باید صله ارحام یاد بگیر. تو مشکل داری، این برای چی بچه ها رو شریک میکنی تو دعواهای خانواده یه خودمون؟ نمیشه. شما ما رو حق نداریم بد جنس باشیم، ما حق نداریم کینه ای باشیم و این کینه مون رو بقیه منتقل کنیم. حالا که من فلانی بدم میاد، تو هم باید بدت بیاد. این اصلا نمیشه. من حالا که با باجناقا مشکل دارم، راضی نیستم زنم بره خونشون. یعنی چی؟ اینا همش نفسانیت، اینا همش حیوانیت، همش خودخواهی، خودمحوریه، همش شیطنت. لذا همه اینا برمیگرد به اون محوری که ما حق نداریم متوقف بشیم. خدا به ما اجازه توقف نداده. من ساوای و ما، کسی که دو روزش با هم برابر باشه فهو و مقمون، باخته، و کسی که دیروزش بهتر از امروزش باشه فهو و ملعون، دور شده. چون شما با سرعت یه زمان خاصی عجل داری دیگه، برای هر چیزی عجلی هست، چون یه زمانی باید برسونی خودتو به خدا، برسونی به برزخ سالم. حالا وقتی این وسط راهی حواس پرتی میکنی، هی این ور اون ور میری تو جهنم سرک میکشی، میای سرعتت کم میشه، به موقع اون وقت تمام میشه، ولی تو وقت رو یه جای دیگه رفتی تلف کردی، بودی یه جهنمی وقت رو تلف کردی. حالا الان وقت تولدت هست که دیگه هنوز خیلی از باراتو بر نداشتی. ما اصلا حق نداریم سرعتمون کم باشه. قرآن میگه سار او با سرعت بیایید و سابق او، از بقیه هم سبقت بگیرید. یعنی خودتون با هیچ کس مقایسه نکنید. حالا اون بقیه نمیدونم، حالا دلش میخواد اونجوری زندگی کنه، دلش میخواد گناه کنه، دلش میخواد معصیت کنه، دلش میخواد نماز نخونه، دلش میخواد حجاب رو رعایت نکنه. ما به بقیه چی کار داریم؟ ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار دیگری رو روز قیامت نمیکشه. ما اصلا با هیچ کس کاری نداریم، اصلا با هیچ کس طرف نیستیم. یه عجل داریم، خودمون باید به موقع خودمون اونجا برسونیم. تموم شد، باید برسی. کاری نشوش بقیه تون میرن یا کن، تو سعی کن تونتر بری و سعی کن سبقت هم بگیری از بقیه، به بقیه هم کاری نداشته باش. بقیه رعایت نمیکنن، تو رعایت بکن. یه کارگاه داری کار میکنی، در یه کارخونه داری کار میکنی، خیلی روزه میخورن، ما بقیه کاری داریم، ما وظیفه همون روزه بیم. خیلی حجاب رعایت نمیکنن، ما وظیفه حجاب رعایت بکنه اونی که حجاب برش واجبه، مرد یا زن فرقی نمیکنه. روایت بعدی من امام باقر علیه السلام است، من از ذنوب التی لا تغفر قول الرجل یا لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا. یه بار دیگه بخونم، من از ذنوب التی لا تغفر قول الرجل یا لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا. از گناهانی که بخشیده نمیشه این هستش که یه شخصی بگه این گناه ما که اصلا گناه نیستش، چیزی نیست این، ای کاش همه گناه ها مثل همین باشه، ای کاش من جز به این گناه مؤاخذه نشم، تا گفتی این که چیزی نیست، این همونی است که دیگه بخشیده نمیشه، این حسابی کشن خیلی کبیره میشه دفعه دیگه. در روایت داریم اینا تبدیل به کبیره میشه. برای همین فرمود اتقل محقرات من از زنوب، از گناه کوچیک خیلی بترسید. چرا؟ چون صاحبش میگه کوچیکه، این خیلی مهم نیست، این خیلی اهمیتی نداره. بعد اونو گناه نمیدونه، حس گناه بهش دست نمیده. شاید ناکن این شبای قد تلویزیون خانمایی رو نشون میداد که نشسته تو حرم امام رضا، موهاش همه معلومه، دستاش تا کجا معلومه، نمیدونم جوراب یا نپوشیده یا جوراب نازک پوشیده، نمیدونم حجاب رعایت نکرده، داره اشک میریزه امام رضا. بعد اگرم بشه تو الان تو معصیت هستی، یا آقای نشسته گردنبند طلا انداخته، نمیدونم انگشتر طلا دستشه، اصلا متوجه نیست. یا آقا این حرامه، این فعل حرامه، شما الان خانم داری انجام میده. یا حالا دو تا شیویت مگه چی؟ حالا دست من یه ذره مثلا 10 سان مچ من معلوم باشه، به جای حالا پای ما معلوم باشه. آقا همین بدبخت میکنه آدم. این همون گناهی است که پیغمبر فرمود با همین مو توی جهنم آویزونش میکنن و شلاقش میزنن تو آتش. یه کسی یا این که چیزی نیست، این که چیزی نیست، همینجوری. پس اینا رو دقت بکنیم، فوق العاده مهم هست. اینا کوچیک ندونیم، حالا اینش این مهم نیست، اونش که مهم نیست، اونش که مهم نیست، بعد میبینی جمع میشه، یه دفعه فاجعه درست میشه برای انسان. فرمایش بعدی که خیلی کمرشکن هست از وجود مقدس نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. لكل ذنب توبتون الا سوء الخلق فان صاحبه كل ما خرج من ذنب دخل في ذنب. برای هر گناهی توبه ای هست مگر بد اخلاقی. بد اخلاقی توبه نداره. چرا؟ چون یه آدم بد اخلاق کل ما هر وقت که خرج من ذنب میره معذرت خواهی میکنه، حلالیت میخواد، بالاخره طرف رو راضی میکنه، دوباره چون بد اخلاق خودش، آدم بد اخلاقیه، آدم تندیه، آدم مغروریه، آدم متکبریه، آدم حسودیه، آدم بدبینیه، این همه مظاهر سوء خلقه. سوء خلق فقط عصبانیت نیستا، آدم زودرنج و حساسیه، آدم لوسیه، آدم نونوری هست، اینجوری بار اومده اصلا. این تا جبران میکنه دوباره، چون اصلا این خلقش اینجوری هست، کل ما خرج من ذنب دخل فی ذنب، تا از یه گناه در میاد دوباره میفته تو همون گناه، دوباره یه ساعت بعد همون آدمه. این تا این ریشه سرطانی بد اخلاقی رو از تو خودش در نیاره، دائما تو آتش داره میسوزه. اینش بده، اینو باید پاک کرد از وجود انسان، باید اینو از خودش دور بکنه. زندگی کردن یعنی همین، ریاضات شرعی یعنی عبادت ها، انجام واجبات و ترک محرمات، همه اینها زمینه هایی هست برای اینکه ما بتونیم این خلقهای زشت رو از خودمون دور بکنیم. تمرین ها و دستوراتی که خداوند تبارک و تعالی به ما داده همش برای این است ما بتونیم این اخلاق های بد رو از خودمون بکنیم و کنار بندازیم. بد اخلاقی خیلی خطرناک، اینو باید انسان خیلی دقت بکنه، خدای نکرده سوء خلق نداشته باشه، با کسی هم طرف نیستی شما. یعنی این اشتباه خیلی بزرگی که انسان میکنه این هستش که آدمها رو ملاک سوء ظن خودش میگیره، میگه نه این آدم من باش مشکل دارم، من باید قور بزنم بهش، من باید نق بزنم، همینجوری هست. میگه نه من اصلا کلا آدم خوبی هستم، ولی فقط با زنم اینجوری هستم، فرق نمیکنه. اون که دیگه خیلی بدتر هستش، اون فاجعهش خیلی خیلی بیشتر هستش تا یه آدم غریبه. اون علاوه بر اینکه بد اخلاقی هست، ظلمم هست. یا بچه هم فقط با بچه ها اینجوری هستن، بعد تو خونه هم اینجوری هستن، بیرون خیلی آدم خوش اخلاق و خوش برخوردی هستن، همه ازشون تعریف میکنن، هیچ کی اصلا باور نمیکنه این شخصی که اینجا اینقدر مهربونه تو خونه یه شمره، هیچ کی اصلا باور نمیکنه. همین بچه آقایی، این چقدر آقاست، چقدر مرد نازنینیه، چقدر مرد شوخیه، چقدر مرد خندانیه، چقدر مرد مهربونیه، تو خونه نه، تو خونه یه شمره به تمام معناست، یه ظالمه. این ظلمش خیلی بیشتر، جدایی از بد اخلاقی خودش یه ظلمه. و حق و ناس هم یادتون هست هفته گذشته گفتیم از گناهانی است که دیگه آمرزیدنش دست خدا نیست. گرفتار میکنه آدم تا کی. پس نسبت به بد اخلاقی هم خیلی تأکید شده که آمرزیده نمیشه. ایناست که آدم باید بلرزه ازشون، بترسه. آه من اینجوری تربیت شدم، من اینجوری هستم، ما عادتمون اینجوری هست، ما هممون اینجوری بودیم، ما بابامون اینجوری بوده، ما بابا هر جوری بوده. بعد اینو بکنی، ارثی هم که داری بکنش بندازش کنار. هیچ اینجوری نیست اگه کسی ارثی داشت نتونه از خودش چیزی رو جدا بکنه. انسان با تربیت یعنی همین دیگه. تربیت چون یه حیوان وحشی، وقتی شما یه شیر وحشی رو تربیت می‌کنی یعنی می‌تونی یه چیز ارثی رو بگیری جدا کنی. چون شیر در ذات خودش وحشی بودن رو داره، پلنگ و ببر و مار وحشی بودن رو داره. این با یه مار و یه تمساح و یه درنده رو رامش کرده، پس خودتو می‌تونی رام بکنی. وقتی یه شیر رو میشه رامش کرد، تربیتش کرد، یه انسان قابل تربیته. نمی‌تونی بگی من حالا نمی‌دونم اخلاقمون اینجوری ژنتیکی، نمی‌دونم اینجوری هست، وسواسیم ما ژنتیکی از همین. بعضی دیدی خودشونو ول میکنن، ما ژنتیکی وسواسیم. خب حالا وسواس باشید، اونا گرفتار بودن و مشکل داشتن. حالا اونا گرفتار بودن، نخواستن به خودشون برسن یا توانشون نداشتن، حالا تو هم میخوای حالا ژنتیکی چیزی بهت دادن، خب دادن، خوبیات هم دادن بهت دیگه. اونایی که ژنتیکی بعدی رسیده بهشون، باید باش مقابله کرد. انسان میتونه خودشو تربیت بکنه، نمیتونه بهانه بگیره آره ما مثلا خانوادگی اینجوری است. خب نباشید، انسان مظهر خداست. یعنی اسم فعالون لما یشا فعالون لما یورید رو داره، اگه بخواد میتونه. یه روایت دیگه هم هست از امام سجاد علیه السلام، اونم عرض کنم بسه دیگه. یغفر الله للمؤمن کل ذنب و یطهره منه فی الدنیا والآخره ما خلا ذنبین. خداوند برای مؤمن گناهاش رو میبخشه، هر گناهی رو میبخشه و در دنیا و آخرت بالاخره پاکش میکنه. حالا یا در دنیا یا در آخرت، گناهی که قبلا توضیح دادم. بعضی از گناه ها رو خدا، سعی خدا به این هستش که بتونه در دنیا این گناه ها رو پاک بکنه از بنده. بنده اگر خودشو بسپاره به خداوند، خدا تو همین دنیا پاکش میکنه، نمیذاره چیزی به آخرت برسه. ولی بعضی از بندگان هستن خودشون مقاومت میکنن و پوسکلفتی میکنن و اجازه نمیدن توی دنیا پاک بشن، میذارن برای برزخ که خب دیگه گرفتاریاش خیلی زیاد است. بالاخره خدا اونجا پاک میکنه انسان رو. بالاخره مؤمن یا در دنیا یا در آخرت در جهنم پاک میشه. ولی دو گناه رو فهمون الا ما خلا ذنبه. اینا که در ما خلاها و الاهایی که داریم، اینا مال زمانها و مکانهای مختلف بوده دیگه. حضرت اون موقع بیان میکرده زمان حضرت این چیزا بوده. یکیش چی؟ ترکل تقیه. تقیه که باید تقیه تو دینی و دین و آبایی. تقیه دین من و دین اجداد آبای من هست، آبای طاهرین من. کی گفته اینو حضرت؟ اون موقع که شیعه در یک اقلیتی بوده، اگر لو میرفته یه نفر شیعه است، هم برای خودش درد سر میشده هم برای دیگران. حالا چه اصراری داره آدم هی بقیه رو، دشمنا رو تحریک بکنه به اینکه بره یه دفعه کاری بکنه که جون خودش در خطر بیفته، جون بقیه هم به خطر بیفته؟ این نیست. تقیه یعنی کتمان دین، اونجایی که برای شخص یا دیگران خطر ساز هستش، اونجا باید انسان تقیه بکنه. باید یعنی پرهیز بکنه و مرام خودش رو لو نده. این غیر از اینجاست که بگی آره تو فلان مهمونی همه ماهواره هم پخش بود، داشتن روشن، همه داشتن فوش میدادن، ما هم دیگه دیدیم اگه ما بگیم بده، یا مثلا اگه بگم خطر، چون هیچ خطایی نداره، بعد پاشو مهمونی ترک کن بیا. ناراحت میشن آخه. خب ناراحت بشن، ناراحتی اونا مهمتره، ناراحتی خدا، خشم اونا مهمتره، خشم امام زمان. پاشو بیا مهمونی، پاشو بیا، آقا من نمیشینم اینجا. خیلی ها اینجور مواد قدرت نگفتن ندارن و همین ذلت میاره براشون، خاری میاره. یعنی از این شخص بیشتر خجالت میکشه تا خدا، از این آدم های فاسقی که نشستن بیشتر میترسه تا خدا. براش خیلی مهمتر است که پیش اینا موجه باشه تا پیش خدا و ملائکه، پیش اینها محبوب باشه تا تو آسمون محبوب باشه. خب باشه، خدا میگه منم واگذارت کردم به همینا، پیش همینا محبوب باشه. ولی او پیش خدا و ملائکه و اهل آسمان منفور قرار میگیره. اینو نمیگیم تقیه. تقیه جایی هست که واقعا یک همچین خطری برای جان انسان یا کسان دیگه هست. جتا الان ما نداریم همچین چیزی اینجا، الان دیگه اصلا همچین موردی ما نداریم. میگم تو خارج از کشور بعضی از جاها استثنایی همچین شرایطی فراهم بشه که انسان باید دینش رو مخفی نگه. برای همه هم نه، برای بعضیا. دومی چی؟ و تضییع و حقوق الاخوان، که اینم خب دیگه واقعا خیلی کمر شکنن، ضایع کردن حقوق برادران دینی. انسان حقوق برادران دینیش رو، حالا این برادران خواهران، نه که خواهران نباشه، خواهران فرق نمیکنه، ضایع بکنه انسان. این برادر که میگه لفظ اخوان، انما المؤمنون اخوه، مؤمنون برادر هستن، این برادر به معنای جنسیش نیست، یعنی یک اخوت الهی میشه. مثل که میگیم خانواده آسمانی، مورد بحث خودمونه دیگه، یک اخوت، یک شباهت، یک فامیلی آسمانی و معنوی برقرار هست. انسان هر کاری بتونه باید انجام بده. حقوقی دارن اونها، حقوقشون هم مشخص است. اینها رو من در مباحث فکر میکنم اگر درست بگم حقوق برادران دینی، نمیدونم مثلا اون الان سیدیش بیرون هست یا نیست، یا مثلا در مهرورزی اینا رو من گفتم، توضیحاتی در مهرورزی دادم اینها رو، برادران دینی چند حق دارن به انسان که انسان باید اونها رو رعایت بکنه، و اگر رعایت نکنه حضرت فرمود از ولایت خدا خارج میشه. یکیش این استش که اگر بدونی برادر دینیت به کمکی احتیاج داره، حق نداری وایسی تا اون بهت بگه، باید حتما خودت بری بهش پیشنهاد بدی. یعنی باید بگی که اگه کاری هست، کاری میتونم انجام بدم، میخوای مثلا یک کسی الان مثلا خانومش بارداره، میدونی وسیله نقلیه نداری، تو باید بهش بگی که من وسیله نقلیه دارم، هر وقت شب خواستی من صدا کن، من شما ببرم بیمارستان. به من چه نداری مثلا ما؟ اگه بدونی احتیاج داره باید بری خودت بهش بگی. یک کسی که میذاره دیگران بهش بگن، در حالی که میدونه بقیه نیاز دارن و میتونه واقعا، یه واقعا من میدونم که اون نیاز داره، دوستم دارم کمکش کنم، ولی واقعا نمیتونم، اون بحث دیگه است، وسعم نمیرسه. ولی یه واقعا نه، وسعم میرسه، میتونم کاری انجام بدم. این حق نداره که صبر بکنه تا دیگران بهش بگن. حالا شما این برادر دینی رو در نظر بگیرید، بیایید سراغ اعضای خانواده. در اعضای خانواده مسئله خیلی شدیدتره. قرآن میفرماید که هر وقت میخواید خیری رو بدید، فللوالدین والاقربین، باید حتما از پدر مادرت شروع کنی. حق نداری بذاری پدر مادرت بگی فلان کارو برای من انجام بده. واقعا میتونی باید بری پدر مادرت انجام بده. خواهر برادران، نزدیکا، همسر، اون که نزدیکترین کس به انسان هست اینه. حالا فکر کن یه آدمی وای میسه زنش هی بهش بگه که اینو بخر، اینم هی بگه الان نمیتونم بخرم، الان پول ندارم، حالا باشه بعد. میتونه نیاز زنش رو تامین کنه، میتونه نیاز بچه‌ش تامین کنه، هی بگه حالا باشه برا بعد، حالا باشه برا بعد. این خیلی آدم منفوریه، خیلی آدم بدبختیه این آدم. و الان خانومت یه چیزی لازم داره، معقولم هست، بچه‌ت یه چیزی داره معقوله، از باید جلوتر خودت بگی. ولی اگه هی میتونی برطرف کنی و اونا لازم داره، لباس نیاز داره، وسایل دیگه نیاز داره، وسایل شخصی نیاز داره، بعد تو هی اینو هی عقب بندازی، میتونی و داری هی عقب میندازی، خیلی خطرناکه این حالت. آدم های خسیس، آدم های بخیل، اینها بسیار از خدا دور میشن، بسیار از خدا دور هستن. باید به این مریضی هاشون غلبه کنن. پس این حقوق اخوان رو دیگه الان من نمیرسم بگم که حضرت در کافی، کتاب شریف کافی، 7 حق رو اونجا ذکر کرده برای برادر و یک مسلمان و مؤمن. گاهی وقتا تا 30 حق پیامبر شمرده که یک مسلمان گردن مسلمان دیگه 30 حق داره. اینا حقوقه، روز قیامت هم سوال میشه ازش. خب پس آدم باید حقوقو بشناسه که بدونه نسبت به یه مسلمان چه وظیفه‌ای داره انسان. پس ما چیزی اساسا، تمام محور همه این گناهانی که امروز خوندیم این هستش که ما چیزی اساسا به اسم به من چه، مشکل خودشه، مشکل خودته، به من ربطی نداره، ما اصلا هم چیزی نداریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
با هم دیگه پنج مرتبه آیه من یجیب رو میخونیم، جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین جهان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقای امام زمان السلام، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای حضرت باشیم و اجابت دعاها. صلوات بلند خط بفرمایید.